بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الی الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد المصطفى صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. یکی از بحث‌های مقدماتی که در بحث مفهوم و مفاهیم داریم پاسخ به این سوال هست که آیا مدلول منحصر هست در منطوب و مفهوم، یه چیز ثالث و سومی در این بین وجود نداره؟ ظاهر کلمات علما این هست که بله، مدالیل یعنی مدلول ها منحصر در منطوق و مفهومه. یک کلمه، یک کلامی به یک معنایی میخواد دلالت بکنه، یا منطوق یا مفهوم، لا ثالث لهما، چیز سومی اینجا وجود نداره، یا مدلول یا مفهوم. مراد از منطوق گفتیم دیگه، ما نتق به المتکلم، ما تلفظ و تکلم به المتکلم، متکلم به اون تلفظ کرده، تکلم کرده، نطق کرده، و این لفظ آینه معنا هست، میشه منطوق، یعنی چیزی که نطق شده به او. مثلا میگه الشمسو طالعتون، آفتاب طلوع کرده. خب این الشمسو طالعتون تلفظ شده بهش، میگه آفتاب طلوع کرده. ولی و این البته منحصر است در دلالت مطابقیه و تزمونیه، به این اعتبار که کلش که مستقیما تکلم شده دلالت مطابقیه میشه، و دلالت تزمونیمون است که جزء، هر جزء به یک جزئی دلالت بکنه. مثل اینکه شمس دلالت بر اون موجود نورافشان میکنه، طالعتون هم به طلوع کردنش دلالت میکنه، دلالت تزمونی است، اما مجموع دلالت مطابقیه است. مراد از مفهوم چیه؟ مراد از مفهوم هم دلالت التزامیه است، یعنی لازمه ی معنا هست. خب لازمه ی این معنا که الشمس و طالعتون چیه؟ یعنی النهار موجودون، لیس اللیل بموجودن، الان شب موجود نیست، روز موجوده. این لازمه ی الشمس و طالعتون اینه، این دلالت التزامی هست و مفهوم بهش گفته میشه. حالا فرق نمی‌کنه که این لازمه دلالت التزامی لازمه مفرد باشه یا کلام و جمله باشه. پس بنابراین ما دو تا دلالت منطوقی داریم که دلالت مطابقه و التزمون، یک دلالت، یک مدلول به اصطلاح مفهومی داریم که دلالت التزامی بهش گفته میشه، دلالت التزامی. پس فرقی نمیکنه این لازمه به اصطلاح مفرد باشه یا کلام باشه، فرقی نمیکنه. بله، ظاهر کلام منطقی ها این هست که نه، در تقسیم دلالت به مطابقیه و تضمنیه و التزامیه از خصوصیات کلمات مفرده است، نه کلام و جمله. اما اصولیین تعمیم دادن، گفتن فرقی نمی کنه، مفرد باشه، کلمه باشه یا جمله سازی شده باشه، فرقی نمی کنه. مثل همون مثالی که عرض کردم، از شمس و طالعتون، این یه جمله است، یه جمله است، یه دلالت مطابقیه داره، طلوع شمس، یه دلالت تضمنیه داره، خب شمس به اون موجود عینی خارجی دلالت میکنه، طلوع کردن هم که اثر او هست، دلالت تضمنیه. یه دلالت التزامی هم داره، این چیه؟ لازمه ی از شمس و طالعتون است که، یعنی النهار موجودون، الان لیس به لیلن بل النهار موجودون. ولذا به قول اصولی ها فرقی نمی کنه، مفرد و کلمه باشه یا جمله باشه، دلالت مطابقیه، تضمنیه و التزامیه محقق میشه. خب از کجا بدونیم که منطقی ها چنین معیار را مفرد و کلمه قرار دادن، با جمله کار ندارن؟ از بعضی کلمات منطقی ها این استفاده میشه، مثلا تفتازانی در حاشیه این را داره، در تهذیب در حاشیه میگوید که، تفتازانی میگه دلالت اللفظ علی تمام ما وضع له مطابقه و علی جزئه تضمن و علی الخارجه التزام. دلالت لفظ بر تمام موضوع له خودش مطابقه، دلالت مطابقی است، و علی جزئه به جزء موضوع له دلالت بکنه تضمن، دلالت تضمنی است، و علی الخارج نه به تمام موضوع له مستقیم، نه به جزش دلالت نکنه، بلکه به یه چیزی خارج از خودش دلالت بکنه، میشه دلالت التزامیه. این که میگه دلالت لفظی علی ما وضع له، ظهور داره که مفرد مقسمه. البته کسی میتونه بگه آقا کلام هم بالاخره جمله هم لفظ دیگه، از زبان انسان خارج میشه، درسته این، ولی خب نوعاً به نوعی میشه گفت ظهور در مفرد داره. سبزواری هم که در منطق منظومه خودش همین ازش استفاده میشه، دلالت اللفظ بدت مطابقه حیث علا تمام المعنا وافقه و ما علل جزئه تزمنن وسم و خارج المعنى التزامون این لازم. دلالت لفظ اگر آشکار بشه به تمام معنا دلالت بکنه میشه مطابقه، دلالت لفظ بدت مطابقه حیث علا تمام المعنى وافقه، این دلالت مطابقی است. و ما علل جزء تزمنن وسم، ولی اون چه که به جز دلالت بکنه تضمنن وسم، علامت گذاری شده، نام گذاری شده، دلالت تضمنیه. ولی و خارج المعنى التزامون این لزوم، یا این لزم، دوستان نگاه کنید، لزمه یلزمو یا لزمه یلزمو، در لغت هر دوتاش هست، خارج معنا باشه دلالت التزامی است. خب پس بنابراین حالا از ظهور کلمات بزرگان منطق، دلالت منطقیه، تضمنیه و التزامیه در مفرده، در کلام چنین تقسیمی نداریم، ولی اصولیون میگن نه فرقی نمی کنه، الان میرسه. نظیر این مسئله در تقسیم لازم را، معنا لازمه کلمه باشه، خود این لازم رو تقسیم کردن به در نهایت اول به دو قسم، بعد تقسیم میشه به چهار قسم. لازم یه دفعه بیین هست، یه دفعه غیر بیین. هر تک تک این دو بیین و غیر بیین، بیین بالمعنی الاخص داریم و بیین بالمعنی الاعم داریم. پس بنابراین لازمه معنا که اسمش دلالت التزامیه و مفهومه چهار قسمه: بیین بالمعنی الاخص، بیین بالمعنی الاعم و غیر بیین بالمعنی الاخص، غیر بیین بالمعنی الاعم. چطور؟ اینا میگن که مفرد هست که تقسیم میشه به این به اصطلاح اقسامی که گفتیم، مطابقیه، تضمنیه و التزامیه، و خود التزامیه هم به بیین و غیر بیین و هر کدومش هم به بالمعنی الاخص و بالمعنی الاعم تقسیم میشه. تفتازانه در تحذیب گفته که این عرض که هست به اسلام لازمه معنا هست، عرض خاص و عرض عام هر کدومشون اگر انفکاکش از ملزوم ممتنع باشه، به این میگن لازم نسبت به ماهیت و وجود، بیین بهش گفته میشه. حالا چه بیین بالمعنی الاخص، چه بیین بالمعنی العام. بیین اون است که به مجرد تصور ملزوم لازم تصور بشه، بیین بالمعنی الاخص. یا بیین بالمعنی العام اون است که به مجرد تصور لازم و ملزوم و نسبت بین این دوتا، لزوم بین این دوتا به اصطلاح مورد جزم و قطع انسان میشه، این میشه بیین. اما غیر بیین نه، غیر بیین اینطوری نیست. پس عملا چهار قسم بیان کردیم در دلالت التزامیه: بیین و غیر بیین، و هر کدومشون بیین بالمعنی الاخص، بیین بالمعنی العام، میشه چهار قسم. توضیحش اجمالا اینه که تقریبا هر چهار قسم را داریم عرض میکنیم. لازم بیان بالمعنی الاخص، اینا اقسام دلالت التزامیه هست، اشتباه نکنید، یعنی مثل مفهومه نه منطوق، چون منطوق داستانش دیگه پروندهش بسته شد. ما دلالت مطابقیه داریم، دلالت چی؟ تضمنیه. دلالت لفظ بر کل معنا میشه مطابقیه، دلالت لفظ بر جزء معنا میشه تضمنیه. این دلالت مطابقیه بود. اما در دلالت التزامیه که خارج از معنا هست و عارض میشه، این چهار قسم میشه: بیان بالمعنی الاخص، بیان بالمعنی العام، غیر بیان بالمعنی الاخص، غیر بیان بالمعنی العام. با مثالاش الان عرض میکنیم. بیان بالمعنی الاخص اون است که به مجرد تصور موضوع کفایت میکنه شما لازم را تصور میکنید، به مجرد تصور ملزوم لازم به ذهنتون میاد. مثلا اگر کسی به شما یه این جمله را، این کلمه را بگه، بگه اعما، اعما یعنی نابینا دیگه، و به مجرد این شما اعما را بشنوید فورا بصر به ذهنتون میاد. بیان بالمعنی الاخص به مجرد تصور اعما لازمه‌اش این است، یعنی این بصر است که اعماست، به دست ربطی نداره، به پا ربطی نداره، به دماغ ربطی نداره، به دهن ربطی نداره. به مجرد اینکه اعما گفته میشه فوراً چیه؟ بصر تصور میشه. تصور ملزوم همان بلافاصله لازم تصور میشه. یعنی میگن بیین بالمعنی الاخص. اما لازم غیر بیین اینطوری نیست. در لازم غیر بیین کفایت نمی کنه تصور موضوع در تصور لازم، بلکه فکر کردن بیشتری میخواد، به نوعی به استدلال نیاز داره تا بفهمونیم که بین این ملزوم و اون لازم ملازمه وجود داره، اون لازمه این ملزومه. به مجرد تصور ملزوم لازم تصور نمیشه. خب این لازمه بیان بالمعنى الاخص بود، در کنارش لازمه غیر بیان را هم گفتیم. پس لازمه بیان اون شد که تصور ملزوم کفایت میکنه در تصور لازم، اما لازمه غیر بیان اینطوری نیست، تصور ملزوم در تصور لازم کفایت نمیکنه. دومی لازم بیان بالمعنى العام، لازم بیان بالمعنى العام اون است که تصور موضوع کفایت نمی کنه در تصور لازم، بلکه احتیاج داره طرفین تصور بشه، ملزوم و لازم، و نسبت بین لازم و ملزوم هم تصور بشه، بعدن شما جزم و قطع پیدا می کنید. مثل زوجیت نسبت به اعداد زوج، مثلا روزیت نسبت به اربعه، روزیت نسبت به سته، روزیت نسبت به ثمانیه. مثلا انسان به مجرد تصور چهار فورا روزیت به ذهنش نمیرسه، بلکه باید روزیت رو تصور بکنی، اول عدد چهار رو تصور بکنی، روزیت هم تصور بکنه که انقسام متساوی به دو طرف باشه، بعد میگید بله دو تا دو کنار هم قرار بگیره میشه اربعه، دو تا سه کنار هم قرار بگیره میشه سته، بدون اینکه ممیز بخوره. و لذا باید ملزوم را، لازم را، دوتا را تصور بکنی، نسبت بین این دوتا را هم تصور بکنی، یعنی از عدد 6 دو تا 3 متولد میشه، از عدد 4 دو تا 2 متولد میشه. باید این روزیت را که لازمه هست، عدد 4 یا عدد 6 یا عدد 8 یا عدد 10 یا عدد 12 هلوم مجرن تصور بکنی، ملزوم و لازم را دو تاش تصور کردی، نسبت بینهما را هم تصور کردی، این میشه بیان بالمعنى به اصطلاح عام. اما لازم غیر بیان بالمعنى العام چیه؟ لازم غیر بیان این است که غیر از این که شما باید ملزوم را تصور کنی، بعد لازم را تصور کنی، نسبت بین این دوتا را هم تصور بکنی، هنوز شما جزم پیدا نمی کنی، نیاز به اقامه برهان داره. به این میگن بیان بالمعنى، غیر بیان بالمعنى العام. مثل این که مثلا آیا عالم حادثه یا نه؟ عالم که ملزومه باید تصور کنی، حدوث را هم تصور بکنی. آیا عالم حادث است یا حادث نیست؟ این نسبت بین این دوتا را هم تصور بکنی، هنوز شما جزم پیدا نکردی که آیا عالم حادثه یا نه، نیاز به برهان داری که هر حادثی نیاز به محدث داره، ولی زمان میای صغرا کبرا میچینی، العالم متغیر و کل متغیر حادث، فل عالم حادث. عالم که ملزوم تصور کردی، حدوث که لازمش تصور کردی، به اصطلاح متغیر بودن که خاصیت این عالم تصور کردی، آیا این عالم حادث است یا نه؟ باید برهان اقامه بکنی، عالم متغیره و کل متغیر حادث، فل عالم و حادث. پس بنابراین ما لازم بیان بالمعنى الاخص داریم، لازم غیر بیان بالمعنى الاخص داریم، لازم بیان بالمعنى العام داریم، لازم غیر بیان بالمعنى العام داریم. خب اینها خدمت شما عرض کنم که بیان منطقی ها این هست که اینا در مفردات تقسیم های این سنینی وجود داره، ولی اصولی ها گفتن نه، این در لوازم کلام و جمله ها هم وجود داره، در کلام و جملات هم انقسام به این سه قسم، مطابقیه، تضمنیه و التزامیه وجود داره. پس لوازم معنا چه مفرد باشه چه کلام باشه، بیان لازم بالمعنى العام باشه یا غیر بیان باشه، از اقسام دلالت التزامی است. پس با این بیان روشن شد که مدلولها به سه قسم تقسیم شد: منطوقیه و مفهومیه. دیگه قسم سوم نداریم. چرا؟ چون مدلولها خالی از این سه قسم نیست دیگه، یا مطابقیه است یا تضمنیه یا التزامیه. قسم چهارم نیست. مطابقیه و تضمنیه مدالیل منطوقیه هستن، التزامیه هم چیه؟ همین تقسیماتی که الان گفتیم. التزامیه بیان بالمعنى الاخص، بیان بالمعنى العام، غیر بیان بالمعنى الاخص، غیر بیان بالمعنى العام. و گفتیم که منطقی ها ظهور کلامشون نسکین منحصرا در مفرده، ولی اصولی ها گفتن فرق نمی کنه چه مفرد چه کلام و جمله. این چنین یه اینگلتی اینجا مطرح میشه که ما یه مدلول سیاقیه هم داریم. آیا مدلول سیاقیه مدلول منطقیه یا مفهومه یا نه؟ نه منطوق نه مفهومه. دلالت سیاقیه که خواهیم گفت، الان مثالهایی رو خواهیم زد. خدمت شما عرض کنم که اگر ما دلالات سیاقیه را جزء منطوق و مفهوم حساب بکنیم، دیگه اون حرفمون شکسته نمیشه. گفتیم کلن دلالت ها، مدلول ها یا منطوقیه است یا مفهومیه. سیاقیه هم در درون اونها جا داره. اگر نبگیم که دلالات سیاقیه غیر از منطوقیه و مفهومیه هستند، این خودش به نوعی شکسته میشه اون ادعای قبلی ما. مرحوم آقای بروجردی رحمت الله تعالی علیه فرموده که دلالات سیاقیه همون جزء دلالات منطوقیه هستن. چرا؟ برای اینکه منطوق تقسیم میشه به صریح و غیر صریح. غیر صریح اون هست که لفظ به اون دلالت میکنه، منطوقه، لفظ بهش دلالت میکنه، منتها به دلالت اقتضا یا به دلالت اشاره یا به دلالت ایما و تنبیه. خب چرا این غیر صریحه؟ چون اون چه که لفظ بهش دلالت میکنه، یعنی منطوق بهش دلالت میکنه، اگر مقصود متکلم نباشه، به این میگن دلالت اشاره. مثل این دوتا آیه را اگر کنار هم قرار بدیم، یه آیه میفرماید که خدمت شما عرض کنم، مثل این دوتا آیه مبارکه، آیه 233 سوره مبارکه بقره میفرماید والوالداتو یرزقن اولادهن حولین کاملین، مادران فرزندان خودشون را دو سال شیر میدهند، لمن اراد ان یتم الرضاعه، اگر خانومی پدر مادری خواست تمام بکنه شیر دادن را، دو سال شیر بده. خب در آیه 15 سوره مبارکه احقاف میفرماید که ووصینا الانسان بوالدیه احسانا، به انسان وصیت کردیم که به والدین خودش نیکوکاری بکنه، خوش برخورد باشه. چرا؟ چون مادر این رو چیکار کرده؟ حملت و امه و کرهن و وضعت و کرها، مادرش این را با چه سختی و فشار حمل کرده و شیر داده، خب این حمل و شیر دادن مجموعاً چقدره؟ و حمله و فصاله 30 شهر را مجموعاً حمل کردن و حامله بودن خانم به این بچه و شیر دادن و از شیر جدا کردنش 30 شهر را 30 ماهه. خب از این دوتا آیه را کنار هم بگذاریم، اقل حمله که 6 ماهه فهمیده میشه. این دلالت اشاره است اینجا، چون این مقصود متکلم نیست، این غیر مستقیم از لازمه کلام استفاده میشه. به این میگن دلالت اشاره که مقصود متکلم نیست. یه دفعه این است که نه، مقصود متکلمه. اصلا کلام متکلم بخواد درست باشه، صحیح باشه، غلط نباشه، باید این دلالت توش باشه. مثل آیه مبارکه میفرماد اسأل القریه، از قریه سوال کن. خب از در و دیوار که سوال نمی کنن، از باغ و باغچه که سوال نمی کنن، از اهل قریه سوال می کنن. دلالت اقتضا میگه که اینجا یه اهلی باید در تقدیر باشه. یا پیامبر در صلی الله علیه و آله و سلم در اون روایت میفرماید که رفع عن امتی 9، 9 چیز از امت من برداشته شده، از جمله اون 9 چیز که از امت من برداشته شده الخطا و نسیان، خطا و نسیان برداشته شده. آیا یعنی امت من خطا نمی کنه؟ نسیان نمی کنه؟ دلالت اقتضا میگه اگر بخواد این کلام صحیح باشه، درست باشه، باید یه چیزی در تقدیر گرفته بشه، یعنی مؤاخذه، عذاب و عقاب بر خطا و نسیان برداشته شده. این چنینه، دلالت اقتضاست. و اگر به حکمی که در جمله وجود داره، علیت اگر چنانچه همراه اون حکم باشه، پس با دلالت ایما و تنبیه به اون حکم به اصطلاح دلالت میشه. مثل اینکه سائلی سوال میکنه از امام، مثلا میگه واقعت و فی نهار رمضان، در روز ماه رمضان من با خانوادم نزدیکی کردم. فعجیب بهش جواب داده میشه کفر، بس باید کفاره بدی. اینجا که این جواب به این سوال وقتی کنار هم قرار داده میشه، فهمیده میشه که علت کفاره چیه؟ اون وقاعه. علت کفاره اون وقاع و نزدیکی در روز ماه رمضانه. این است که ما همه این دلالت ها را، یعنی دلالت تنبیه را، دلالت اقتضا را، دلالت اشاره را که هر ستاشو مثالشو زدیم، همه اینها را میتونیم از دلالات التزامیه و مفهوم حساب بکنیم، چون جمیع اینها از لوازم معنا هستن. حالا مقصود متکلم باشه یا مقصود متکلم نباشه، بنابراین از سیاق کلمات، از سیاق کلمات ما این دلالت اقتضا و دلالت تنبیه و دلالت اشاره را میفهمیم. اینها از همون به اصطلاح دلالت مفهومی هست، دلالت التزامیه هست. مرحوم آقای بروزردی فرموده که اینها یه چیز جدا نیستن. البته مرحوم محقق نائینی فرموده که فقط لازم بیان بالمعنى الاخص مفهومه، بله، ولی دلالات ثلاثه‌ای که لازم بیان بالمعنى الاعم باشه، اینها که دلالت سیاقیه هست، اینا را ایشون گفته نه منطوق نه مفهوم. حالا کاری نداریم در این به اصطلاح اسمش منطوق باشه، مفهوم باشه یا خارج از این دوتا باشه، خیلی ثمره عملی نداره. خب پس روشن شد که تا اینجا به حمد الله تعالی روشن شد که مدلولها دو قسم بیشتر نیست، منطوق، منطوقیه و مفهومیه. منطوقیه همون دلالت مطابقیه و تضمنیه، دلالت مفهومیه همون دلالت التزامی هست که اون بیان بالمعنى الاخص، بیان بالمعنى العام، غیر بیان بالمعنى الاخص، غیر بیان بالمعنى العام، بعدش هم که دلالت تنبیه و اشاره و اقتضا را هم مرحوم آقای بروزردی الحاق کرد به همون دلالت التزامیه، برخلاف مرحوم آقای نائینی که خیلی بیان مرحوم آقای بروزردی بیان به نظر میاد شافی و کافی هست و بحث گذشت. یک چیزی را باید اینجا توجه بکنیم که ما در لفظ مفهوم دو تا اصطلاح داریم. یه اصطلاح عامی هست و اون اینی که تمام مدلولهای التزامیه، چه برای مفرد چه برای جمله، بیان بالمعنى الاخص، غیر بیان، همشون رو به اصطلاح در اصطلاح مفهوم گفته میشه. مفهوم گفته میشه یعنی جمیع مدلولهای التزامیه، چه برای مفرد چه برای کلام، بیان باشه غیر بیان باشه، حتی اون سه قسمی که مرحوم نائینی اینها را دلالت سیاقیه حساب کرد، خارج از منطوق و مفهوم، در اصطلاح عام به اینها مفهوم گفته میشه، همون از مجموعه دلالت التزامی حساب میشه. این یه اصطلاح عام و عمومی است. اما یه اصطلاح خاصی داریم در مفهوم و اون اینی که میخواییم بحث بکنیم آیا اگر در کنار موضوع قیدی باشه، آیا با وجود قید حکم باشه، با از میان رفتن قید حکم مرتفع بشه؟ اینی میگن مفهوم. این اصطلاح مفهومی مورد بحث ما هست. مثل اون مثالی که اگر زید عادل بود اقتدا بکن، وجوب اقتدا با وجود عدالت زید هست. آیا با نبود عدالت زید هم اقتدا جایز هست یا جایز نیست؟ مفهوم به این معنا مورد بحث ما هست. ثبوت الحکم عند ثبوت القید و ارتفاع حکم عند ارتفاع القید. مفهوم به این اصطلاح به این معنای خاص مورد بحث در اینجا هست که انشاءالله تعالی مورد بحث قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.